اولین لحظات روز سه‌شنبه 28 مرداد سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله همراه میشیم با الهه روانشاد برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان گرامی، در حالی که اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شرایط این کشور اروپایی را وحشتناک توصیف کرد. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا برای برگزاری اجلاسی فوق‌العاده برای بحث بر سر شرایط بلاروس آماده می‌شوند. کمیته انتخابات بلاروس مدعی است الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال پیش سکان قدرت را در این کشور به دست دارد، حدود 80% از آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده، اما معترضان او را به تقلب و دستکاری در آرا متهم می کنند. الکساندر لوکاشنکو که در 9 روز گذشته به معترضان تاخته و از روسیه خواستار کمک‌های امنیتی شده، روز دوشنبه اعلام کرد آماده برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و کنارگیری از قدرت هست، اما با اعتراضات کنار نخواهد رفت. گزارش جدید مرکز آمار ترکیه میگوید ایرانی‌ها در سال جاری تقریباً 1/5 از کل منازل فروخته شده به خارجی‌ها را در ترکیه خریداری کردند. به رغم بسته بودن مرزهای ترکیه بر روی شهروندان ایرانی از اوایل اسفند پارسال، ایرانی‌ها برای ششمین ماه متوالی صدرنشین خریداران خارجی خانه در ترکیه شدند. این گزارش میگوید که خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی ها در 7 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دور مشابه سال گذشته 19% و نسبت به مدت مشابه سال 2018 دو سال پیش بیش از 150% رشد داشته. بعد از ایران شهروندان عراق، روسیه، افغانستان، آلمان و آذربایجان بزرگترین مشتریان خارجی خرید مسکن در ترکیه هستند. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری ایران تاکنون گزارش روشن قابل دفاعی از کشته شدگان آبان ماه دریافت نکرده است. او در گفتگویی که در نشریه اندیشه پویا منتشر شده گفته است درباره آمار کشته شدگان آبان 98 نیروهای انتظامی یک چیز میگویند، وزارت دفاع چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری ارائه میکند. درباره شماره کشته های اعتراض های آبان 98 تاکنون گزارش های متفاوتی منتشر شده. روز 10 خرداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه در گزارشی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور خونین ترین سرکوب معترضان در 4 دهه گذشته را داد، نوشت که در جریان این اعتراض‌ها 1500 نفر کشته شدند. در جریان درگیری‌ها و حمله موشکی به شرق و شمال شرقی صنعا، پایتخت یمن، 11 سرباز دولت این کشور از جمله یک فرمانده ارشد ارتش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرمانده تیپ 122 پیاده نظام ارتش یمن همراه با 8 سرباز دیگر در درگیری‌های روز یکشنبه در استان الجوف کشته شدند. کنترل شهر صنعا در دست شورشی‌های حوثی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. به گفته یک منبع آگاه نظامی، شورشی‌ها نیز در این درگیری‌ها متحمل تلفاتی شدند، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 100,000 کشته بر جای گذارده و بحرانی را پدید آورده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان بزرگترین بحران انسانی یاد می کند. و بالاخره آن که ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد که از این پس عملیات سایبری را که به خسارت مادی به اموال یا صدمه به افراد منجر شود، ممکن است معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی کرده و بدین صورت به آن پاسخ دهد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان ارشدترین ساختار نظامی ایران، اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است.
سپاسگزارم. ملاح روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مشاور حسن روحانی میگوید مسئولیت افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال گذشته تماماً بر عهده وزیر کشور است.
چطور وزیری که آقای روحانی بهش اعتماد داره میتونه تصمیمی بگیره بدون اینکه اطلاع داده باشه به رئیس جمهور؟
ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داده ممکن است عملیات سایبری علیه کشور را توسل به زور تلقی کند و با آن برخورد کند.
ایران از خیلی جهات سیستم امنیتی خیلی قوی نداره از سایبری.
مقامات ارشد اسرائیل ولیعهد امارات متحده عربی را برای بازدید از آن کشور دعوت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مشاور حسن روحانی در گفتگوی با نشریه اندیشه پویا اعتراضات دیماه 96 و خروج آمریکا از برجام را موجب محافظه کارتر شدن رئیس جمهوری ایران خوانده. حسام الدین آشنا گفته حسن روحانی بعد از این رخدادها با دنده سنگین حرکت کرد. بیشتر در گفتگو با مهدی گلرو روزنامه‌نگار ساکن سوئد درباره منظور آقای آشنا درباره حرکت حسن روحانی با دنده سنگین پرسیدم.
اشاره که آقای آشنا میکنه به وضعیتی که تراشیبی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، اما مشخصا از واژه تراشیبی استفاده میکنه. خب در رانندگی معمولا از دنده سنگین استفاده میشه که دنده یک. مسئله اینه که آقای روحانی در دوره انتخابات اصلا به این دنده ها توجه نمیکرده و ما در تمام سخنرانی‌هایی که ایشون میکنه میبینیم که انقدر تند میره و انقدر در مورد مسائل کشور باز صحبت میکنه و حرف از دولت با اسلحه میزنه، در مورد سپاه حرف میزنه یا انتقادهایی که میکنه و به ویژه در انتخابات سال 96 اعلام میکنه که رأی بیشتری که به من بدید باعث میشه که من بتونم مطالباتی رو که شما مطرح میکنید از رفع حرف تا زندانیان سیاسی و تا مسائل اقتصادی رو میتونم حل بکنم با اون رأی ها. و مسئله اینه که در اون زمان اصلا به این توجه نمی کنن که وضعیت کشور آیا در وضعیت تراشیبی هست یا نه. به نظر من اشاره کردن به این وضعیت چیز جدیدی نیستش و اساسا آقای روحانی میتونسته که از روزی که رئیس جمهور میشه باید تو همین وضعیت حرکت بکنه، ولی خب هر روز هم اوضاع بدتر شده و هر روز شرایط سخت‌تر شده به خاطر تحریم ها، به خاطر نبودن برجام و از بین رفتن برجام و همه اینها باعث شده که هر روز کنتر و کنتر حرکت بکنه.
آقای آشنا در بخشی از صحبتهاش میگه که افزایش بهای بنزین ناشی از فشار خارج از دولت بوده و مسئولیتش هم با وزیر کشور هست. سوال این هستش که چطور وزیر کشور بدون موافقت رئیس جمهور چنین کاری رو میتونه انجام بده؟
در مورد افزایش قیمت بنزین هیچ کس مسئولیتش رو به عهده نگرفته تا امروز و همه در مورد اینکه اطلاع نداشتن. حتی شورایی که از سران قوا تشکیل شده بوده، هم آقای لاریجانی درش بوده، هم رئیس قوه قضاییه درش بوده، هم رئیس جمهور، اونها هم مرتب اعلام کردن که ما در جریانش نبودیم. اما توی همین مصاحبه آقای آشنا تأکید میکنه که رئیس جمهور آقای روحانی در جریان جزئی ترین اتفاقات هستش و بارها به این مسئله تأکید میکنه و مصاحبه کننده هم ازش میپرسه که آیا در جریان جزئی ترین مسائل هستش و میگه بله، حتی قیمت نیره و اقلام و میزان تورم رو رئیس جمهور دقیق میدونه و کسانی رو داره که در مورد همه چیز اطلاع بهشون بدن. چطور ممکنه که رئیس جمهور در مورد همه جزئیات اطلاع داشته باشه و در مورد این مسئله اطلاع نداشته باشه؟ یا همونطور که آقای آشنا اشاره میکنه همه وزیرها وزیرهایی هستن که به شدت آقای روحانی بهشون اعتماد داره. چطور وزیری که آقای روحانی بهش اعتماد داره میتونه تصمیمی بگیره بدون اینکه اطلاع داده باشه به رئیس جمهور؟ به نظر میرسه که این بازی و فرافکنی در مورد مسئله قیمت بنزین به خاطر اینکه به بحران و اعتراض های آبان 98 انجام مید که باعث کشته شدن بسیاری از هموطنانمون شد و آسیب های زیادی به جامعه ایران زد، هنوز هم مسئله ای هستش که ترجیح میدن در موردش وقتی حرف میزنن فرافکنی بکنن و به نظر من این ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای آشنا در بخش از صحبتاش گفته که حسن روحانی برای نجات از وضعیت فعلی حتی حاضر بوده با ترامپ توافق کنه و هزینه داخلیش رو هم بپردازه، اما به نتیجه نرسیده که هدف آقای ترامپ توافق هست. من می‌خوام بپرسم که جایگاه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این رابطه چی است؟ یعنی آیا آقای خامنه ای هم موافق احتمالی این توافق بوده؟
ببینید، آقای خامنه ای دیگه، شاید قبل از این ما فکر میکردیم که ممکنه پشت پرده به دولت اخطار بده که ارتباط نگیرید با آمریکا یا مخالف مذاکرات هستند. اما در سخنرانی هایی که داشته، چه در مورد اوباما، جایی که اعلام میکنه، از جمله خود آقای خامنه ای استفاده میکنن، دست آهنی در دستکش مخملی، یا در مورد ترامپ و فحاشی هایی که میکنه، اساسا دیگه به این شکل صحبت نمیکنه، فحاشی میکنه، مشخصا هم در نماز جمعه و هم در سخنرانی هایی که داشته بارها تأکید کرده که مخالف هر نوع مذاکره با آمریکا هستش. پس قاعدتاً آقای روحانی هم با توجه به که تمام دستورات رو به طور مستقیم از رهبری میگیره، نمیتونه از این تخطی بکنه و توافق با آمریکا و روابط بین المللی ایران کاملاً در ید قدرت آقای خامنه ای هستش و نه رئیس جمهور.
ازدواج مهدی گلرو، روزنامه‌نگار ساکن سوئد رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای حسام الدین آشنا گفتن که آقای روحانی اتومبیل رو هدایت میکنه که ترمز نداره، با دنده یک سنگین فقط در سراشیبی داره میره پایین. آقای احمدی نژاد هم یه قطاری رو راه انداخت که ترمز نداشت. هر عقل سالمی میدونه که یه وسیله نقلیه باید ترمز داشته باشه. بنابراین میشه گفت 15-16 سال حداقل یک وسیله نقلیه کشور رو هدایت میکنه که ترمز نداره. خب این بی ترمزی بالاخره به کجا میرسه؟ همین وضعیست که الان میبینیم. حاصل این همه بگیر به بند و های و هوی و الدولم بلدولم چه شد؟ همه دارن نفت میفروشن، تنگه هرمز هم بازه، تنها کسی که دزدکی باید نفتشو به نصف قیمت بفروشه ما هستیم.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین، به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد اگر عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور منجر به آسیب‌های مادی شود، این حملات را مداخله مسلحانه تلقی می‌کند و به آن پاسخ شدید خواهد داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس عملیات سایبری علیه این کشور را که به خسارت مادی یا صدمه به افراد منجر شود، معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی می‌کند و به آن پاسخ خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده در صورتی که حمله سایبری اثری مشابه با حملات مسلحانه داشته باشد، ایران حق خود می‌داند که با عملیات مسلحانه و استفاده از نیروی نظامی به آن پاسخ دهد. این بیانیه پاسخ ایران را به حملات سایبری حق دفاع مشروع خوانده و در ادامه آورده که تمامی شیوه‌های پیچیده براندازی با هدف اخلال و بی‌ثباتی در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی غیر قانونی است. این نخستین بار است که ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره تهدیدات سایبری بیانیه تفصیلی صادر می‌کند. در این بیانیه اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است. ایران در ماه‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعدد در سایت‌های هسته‌ای خود، اماکن نظامی، نیروگاه‌های برق و برخی اماکن دیگر بوده است. به نظر می‌رسد که رویدادهای اخیر در شماری از تأسیسات ایران شاید اتفاقی نبوده و نشان از ادامه تنشی باشد که پیشتر با ویروس استاکسنت در تأسیسات اتمی و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران آغاز شده بود. در این زمینه شماری از رسانه‌ها و تحلیلگران در گمانه‌زنی‌های خود از نقش اسرائیل در وقوع برخی از این حوادث خبر دادند. یکی از مهمترین گمانه‌زنی‌ها مربوط به نقش اسرائیل در انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای که هنوز نه از سوی مقامات ایران و نه اسرائیل به طور رسمی تایید نشده است. شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام نظر درباره منشأ این انفجار را به زمان نامعلومی در آینده موکول کرده است. اما در این میان حکومت ایران خود متهم به استفاده از حملات سایبری است، از جمله در برخی حملات سایبری صورت گرفته در سالهای اخیر به تأسیسات و مؤسسات آمریکا، اسرائیل و عربستان انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفته است. اوایل تابستان امسال مقامات اسرائیلی از حملات سایبری ایران به تاسیسات آبی آن کشور خبر داده بودند. همچنین عربستان سعودی نیز پیشتر از حملاتی مشابه به زیرساخت‌های نفتیش خبر داده بود. هر دوی این کشورها ایران را متهم به این حملات کرده بودند، اتهامی که ایران رسما نپذیرفته است. با این حال، در حالی نیروهای مسلح ایران نسبت به حملات سایبری خارجی هشدار داده است که مقامات حکومت ایران در سالهای اخیر بودجه‌های سنگینی را برای تشکیل یگان‌های سایبری اختصاص دادند و اینک این یگان‌ها به یکی از بخش‌های مهم سازمان دفاعی نیروهای مسلح این کشور تبدیل شدند. همچنین مدت هاست که به پیشنهاد برخی افراد و نهادهای حکومتی در ایران به بهانه مقابله با حملات سایبری طرح موسوم به شبکه ملی اطلاعات دنبال می شود. حامیان این طرح معتقدند که با جداسازی شبکه اینترنت ایران از شبکه جهانی می توان از حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور جلوگیری کرد. اما مخالفان و منتقدان سیاسی و مدنی بیم آن دارند که این اقدام می تواند به سانسور اطلاعات در اینترنت و کنترل هرچه بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی از سوی نیروهای امنیتی در ایران بیانجامد.
اما درباره این بیانیه گفتگوی داشتم بیشتر با مهدی یحیی نژاد، متخصص فناوری‌های اینترنتی ساکن آمریکا، و در این باره از او پرسیدم.
واقعا ما نمیدونیم که دقیقاً چه عملیات مشخصی یا چه ضربه‌ای در ماه‌های اخیر خب حکومت ایران خورده از نظر سایبری و که حالتی داشته که یه چنین بیانیه اعلام بشه. ولی خب با توجه به متن بیانیه و نکاتی گفتن به نظر میاد که ضربه‌ای بوده که ضربه ساختاری بوده، یعنی یا یک جای منفجر شده یا یک عده‌ای کشته شدن و تنها به این نحو نبوده که فقط به اطلاعاتی دزدیده بشه یا یک جایی هک بشه که فقط در حد این باشه که سیستم های کامپیوتری از کار بیفتن.
حملات سایبری در دنیای امروز از جمله اقدامات معمول کشورها علیه یکدیگر هست. به نظر شما چرا ایران تقابل در فضای مجازی رو داره به مداخله مسلحانه و توسل به زور تعبیر میکنه؟
حملات سایبری واقعا چندین طبقه دارند. یکی این که دزدی اطلاعات، خب هک هایی که انجام میشه دزدی اطلاعات میشه، ولی در یک مرحله دیگه به ساختارها و به ساختارهای زیربنای کشوری میتونه لطمه بخوره. به فرض میتونن به نیروگاه ها حمله بکنن، نیروگاه ها رو لطمه بزنن، حتی چه بس آتش سوزی به راه بندازن. یا همونجور که در حمله سایبری استاکسنت دیدیم به ایران، تونسته بودن که سانتریفوژ هایی که برای ایران برای غنی سازی استفاده میکرد اینها رو نابود بکنن. حالا به نظر میاد که حکومت ایران میخواد تفاوت قائل بشه بین اون حملات سایبری که فقط در حد صدمه زدن به اطلاعات و اون حملاتی که باعث انفجار جایی میشه، باعث نابود شدن ساختمونی میشه یا کشته شدن افرادی میشه.
آقای یحیی نژاد، به تازگی خبرگزاری فارس به نقل از یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران گزارش داده بود که وضعیت امنیت سایبری بعضی از نهادهای رسمی مناسب نیست. چرا به نظر شما باید این اتفاق بیفته؟
ایران خب از خیلی جهات سیستم امنیتی خیلی قوی نداره از نظر سایبری. خیلی از سیستم هایی که خود در ایران استفاده میشه سیستم هایی که در ساخت آمریکاست، بالاخره از خود سیستم های ویندوز که استفاده میشه. خیلی از اینها از ویندوز های نسخه اصلی نیستن و نسخه هایی هستن که نسخه های دزدی شدن یا به قولی پایرت شدن و اینها خب میتونن کلی حفره های امنیتی داشته باشن. همینطور در زیربناهای اینترنتی بالاخره یکی از بزرگترین تولید کننده های صنایع اینترنتی آمریکاست و موقعی که خب از ابزار آمریکایی استفاده میشه، از اون سویچ های آمریکایی استفاده میشه یا غیره، خب بالاخره آمریکا اینها رو کاملا میشناسه، میدونه نقاط ضعفشون کجاست. اگر حفره های حتی امنیتی ممکنه باشه که هیچ وقت منتشر نشده باشه و اینها رو فقط مراکز امنیتی آمریکا مطلع باشن از اینها، خب اینها رو از تمام اینها میتونه آمریکا استفاده بکنه و به راحتی سیستم های سایبری ایران رو مورد هدف قرار بده و به مراکز مختلف حکومت ایران نفوذ پیدا بکنه.
نظر مهدی یحیی نژاد متخصص فناوری‌های اینترنتی ساکن آمریکا رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری اسرائیل ولیعهد امارات متحده عربی را برای دیداری به این کشور دعوت کرده. همزمان درگیری لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و امارات بر سر عادی شدن روابط میان تل‌آویو و ابوظبی بالا گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی میگوید که عادی سازی روابط کشورش با اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی بوده و علیه ایران نیست. انور قرقاش روز دوشنبه 27 مرداد همچنین در صفحه توییترش نوشت که کشورش هیچ گونه دخالتی را در تصمیمات خود نمیپذیرد. در همین حال روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه توافق امارات و اسرائیل را نتیجه فریب خوردن اماراتی ها دانست و با خائنان خواندن این توافق نسبت به اسلام، قدس و آرمان های فلسطین به حاکمان این کشور هشدار داد که منتظر واکنش ها باشند.
خب این یک خیانتی است به آرمان فلسطین، خیانتی است به مردم مسلمان، خیانتی است به قدس شریف و خیانتی است به اسلام. حتما اونهایی که در برج‌های شیشه‌ای نشستند به واکنش مردم مسلمان غیرتمند اندیشه کردند که این حرکت خیانتبار اونها حتما با واکنش مسلمانان در عالم و به ویژه مردم امارات مواجه خواهد شد.
امارات روز یک شنبه اعلام کرد که کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرده و یادداشت اعتراضی شدید اللحنی را در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به گفته آن غیر قابل قبول بوده تسلیم وی کرده است. آقای روحانی گفته بود که اقدام امارات در برقراری رابطه با اسرائیل اشتباهی بزرگ بوده و آن را خیانت این کشور حاشیه خلیج فارس دانست. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز روز یک شنبه اظهارات رئیس جمهوری ایران را تهدید خواند و آن را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی امارات وام با انتشار گزارشی در روز یکشنبه 26 مرداد به نقل از وزارت خارجه این کشور سخنان تهدیدآمیز مقامات ایران را غیر مسئولانه خوانده و گفت که این موضوعات میتواند تبعاتی برای امنیت منطقه داشته باشد. امارات سومین کشور عربی و نخستین کشور حوزه خلیج فارس است که با اسرائیل رابطه عادی برقرار میکند. در تازه ترین اظهارات محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یک شنبه با انتقاد شدید از عادی سازی روابط امارات و اسرائیل هشدار داد که بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. این مقام ارشد نظامی ایران بدون توضیح بیشتری درباره جزئیات این تغییر روی کرد گفت اگر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد که امنیت ملی جمهوری اسلامی دچار خدشه شود مقصر آن امارات است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان در مورد تنش‌هایی که بین ایران و امارات متحده عربی پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
این عکس‌العمل شدید ایران نسبت به ایجاد رابطه سیاسی بین امارات متحده عربی و اسرائیل در حقیقت تأیید و نشان دهنده همه اظهارات ناظران بین المللی هست که در حقیقت احساس دشمن مشترک، اینکه اسرائیل و امارات ایران رو دشمن مشترک می‌دونن، در حقیقت انگیزه اصلی ایجاد این رابطه بوده. و هرچه که ایرانی‌ها در حقیقت عکس‌العمل چنینی نشون بدن از خودشون بیشتر بر این نظر سهه میگذاره. مسئله دیگری که در پی خواهد داشت این نوع عکس‌العمل‌ها این است که امارات متحده عربی در پی این خواهد بود که هرچه سریعتر بندهای قرارداد بین خودش و اسرائیل رو متحقق بکنه. این آقای انور قرقاش هم صراحتاً گفته که ما باید سریعاً بریم و این رابطه رو در حقیقت بهش جان ببخشیم. از امروز هم در امارات رابطه تلفنی بین امارات و اسرائیل برقرار شده و تمام اماراتی ها، مردم امارات، امکان دسترسی به تمام وبسایت های اسرائیلی دارند. ولی اون چی که مهمه در این قرارداد بین اسرائیل و امارات یک بند امنیتی داره و اون بند امنیتی در حقیقت کمک نیروهای زبده امنیتی برای کمک به امارات در دفع خطرهایی که ممکن است از جانب ایران متوجه امارات بشه و همین علت هم امارات میگه که ما سریعاً باید بدیم و این قراردادی رو که منعقد کردیم بهش جان ببخشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 23 مرداد از توافق تاریخی میان امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط دو جانبه خبر داد. وزارت خارجه امارات همچنین از ایران خواسته است بر اساس کنوانسیون وین در مقابل مسئولیت کادر دیپلماتیک امارات در تهران مسئولیت خود را به یاد داشته باشد. قبلا مواردی از حمله به سفارتخانه‌های خارجی در تهران از جمله بریتانیا و عربستان اتفاق افتاده بود. بر اساس گزارش امارات حمله لفظی مقامات ایران به عادی سازی روابط ابوظبی با اسرائیل را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون بین المللی فوتبال روز دوشنبه در ارتباط با پرونده شکایت مارک فیلموتس، فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت مبلغ 6,137,000 یورو غرامت محکوم کرد. سنگین ترین حکمی که تاکنون از سوی فیفا برای پرونده های فوتبالی ایران صادر شده. مارک فیلموتس که سال پیش حدود 8 ماه اسمی و 2 ماه مفید کاری هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت، در آبان ماه سال 98 2,000,000 یورو از فدراسیون فوتبال ایران دریافت و بعد از فسخ شدن قراردادش به فیفا شکایت کرد. قرارداد جنجالی و گران مارک فیلموتس با فدراسیون فوتبال ایران سال گذشته توسط مهدی تاج، رئیس وقت این فدراسیون، در محل سفارتخانه ایران در شهر بروکسل بسته شد که بعدها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. مهدی تاج در واکنش به انتقادها در مورد قرارداد گران با مارک فیلموتس در یکی از گفتگوهایش در آن زمان از بستن قرارداد با مربی بلژیکی اینگونه دفاع کرد:
ببینید، این اتفاقا شابیت موضوعه. ما زرنگی کردیم، گفتیم اگرم ما اخراج کردیم 3 ماه میدیم، اگرم تو خودت فسخ کردی چقدر ما میدیم؟ 3 ماه. این ظرافت این قرارداد.
روز دوشنبه بعد از انتشار خبر حکم سنگین فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران، یکی از وکلای این فدراسیون با بیان اینکه این رأی قطعی نیست اعلام کرد فدراسیون فوتبال ایران به طور رسمی به دادگاه عالی ورزش در مورد رأی سنگین فیفا اعتراض خواهد کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تا آخرین ساعت روز دوشنبه، ساعت مخابره این خبر، هیچ کدام حاضر به پاسخگویی در مورد این جریمه سنگین به رسانه‌های داخلی نشدند. بعد از اعتراض برخی از ورزشکاران المپیکی ایران در مورد عدم دریافت حقوق ماهانه، کمیته ملی المپیک روز دوشنبه وعده داد حقوق در نظر گرفته شده برای ورزشکاران و مربیان المپیکی اعزامی به توکیو به زودی پرداخت خواهد شد. کمیته ملی المپیک ایران قرار بود به مدت 1 سال ماهانه 5,000,000 تومان به ورزشکاران المپیکی پرداخت کند که بعد از پرداخت 6 ماه آن در سال گذشته به بهانه شیوع کرونا این پرداخت ها متوقف شد. و در ادامه موضوع برخورد با فساد در فوتبال ایران که بعد از احکام جنجالی اخیر فیفا در مورد پرونده‌های بازیکنان و مربیان خارجی آغاز شده، برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از بازداشت یکی از کارکنان سازمان لیگ و احضار برخی از مدیران فوتبالی به مراجع قضایی خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با هم بشنویم بخش دیگه از برنامه ملاقات رو با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران است و از اعضای هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی. فعال کارگری 59 ساله‌ای که در سالهای گذشته تنها به دنبال احقاق مطالبات کارگری و خواسته‌های صنفی آنان بوده، اما بارها کارش به بازداشت، دادگاه و زندان کشیده است. شاپور احسانی راد در کارخانه نورد و پروفیل ساوه مشغول به کار بود. او در سال 87 پس از اعتصاب گسترده کارگران این کارخانه از کار اخراج شد. با این حال به فعالیت‌های صنفی خود و دفاع از حقوق کارگران ادامه داد. او به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیوست و در سالهای بعد از آن بارها بازداشت و زندانی شد. یکی از این بازداشت‌ها اردیبهشت سال 94 اتفاق افتاد. در پی شرکت در اعتراض کارگران لوله و نورد صفا، او به زندان ساوه انتقال یافت. یک ماه بعد آزاد شد، اما در پرونده‌ای به همراه جعفر عظیم‌زاده، دیگر فعال کارگری زندانی، به 11 سال زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد، اما مأمورین امنیتی در مرداد 98 دوباره به سراغ شاپور احسانی راد رفتند. به محل کارش در بخش اداری یک مجتمع مسکونی تا بار دیگر او روانه زندان شود. 36 روز بازداشت و تشکیل پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را به 6 سال زندان، 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی محکوم کرد. حکمی که این بار عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. شاپور احسانی راد در این سالها فقط از حقوق پایمال شده کارگران گفته و نوشته بود، اما به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شد. این فعال کارگری صبح روز سه‌شنبه 27 خرداد سال 99 در منزلش در ساوه بازداشت شد تا حکم 6 سال زندانش اجرا شود. وکیلش میگوید او جرمی مرتکب نشده. با این حال شاپور احسانی راد همکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشاپویه به سر میبرد.
در اشاره تازه به مذاکرات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیر خارجه اوکراین تاکید کرده که هر گونه مصالحه با ایران که موجب تأخیر یاد قربانیان این سانحه شود منتفی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
4 ماه پیش رادیو فردا نخستین رسانه‌ای بود که با یوگنی یینین پس از انتصابش به سمت معاون وزیر خارجه اوکراین مسئول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 مصاحبه کرد. پس از آن برخی تحولات مهم در تحقیقات این سانحه رخ داد که در میان آنها استخراج موافقیت آمیز اطلاعات جعبه سیاه در فرانسه و برگزاری نخستین دور مذاکرات با ایران بود. دور دوم مذاکرات برای اواسط اکتبر اواخر مهر ماه برنامه ریزی شده و اوکراین ابراز امیدواری کرده ایران تا آن تاریخ درباره سرنگونی این هواپیما گزارش کامل ارائه دهد. درباره همه اینها با یوگنی یینین گفتگو کردم. تعجب آدان چه تا اینجای کار انجام شده و انتظارات از مسیر پیش رو بیشتر آگاه بشیم. آیا واقعا نسبت به روی کرده سازنده ایران امید دارید؟
دیپلماسی ماهرانه یعنی ترغیب طرف مقابل به رویکرد سازنده، اما نمیتونیم این رویکرد سازنده رو تضمین کنیم. به طرف ایرانی صراحتاً گفتیم هدف اصلیمون نه دریافت غرامت بلکه رسیدن به حقیقته. بستگان قربانیان هم همین انتظار رو دارن. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم در ازای لاپوشونی حقیقت پول دریافت کنیم. اول باید حقیقت رو بدونیم، سپس بسته به جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، غرامتی که به بستگان قربانیان، خطوط هوایی و کشور اوکراین تعلق میگیره رو محاسبه خواهیم کرد.
شما بارها توضیح دادید که در تحقیقات پرواز 752 همزمان سه مسیر دنبال میشه: فنی، جنایی و حقوقی، اهم از مباحث غرامت. بیایید تحولاتی که در این سه زمینه رخ داده را مرور کنیم و در ابتدا درباره اطلاعات جعبه سیاه میپرسم که ماها موضوع کشمکش بین ایران و کشورهای مرتبط بود. آیا این اطلاعات از آنچه در داخل هواپیما و در ثانیه های بین اثبات دو موشک اتفاق افتاده پرده برداشت؟
تحلیل اطلاعات جعبه سیاه از مراحل تحقیقات فنیه و اهمیت اون رو نباید بزرگ نمایی کرد یا کم جلوه داد. طبق کنوانسیون شیکاگو افشای این اطلاعات بر عهده ایرانه و من نمیتونم این مقررات رو نادیده بگیرم. اما میتونم بگم ما از تحلیل اطلاعات جعبه سیاه سه هدف داشتیم. میخواستیم ثابت کنیم هواپیما نقص فنی نداشت، خلبان و خدمه پرواز اشتباه نکردند و همچنین تایید کنیم این هواپیما در نتیجه اصابت موشک سقوط کرد. به هر سه هدفمون رسیدیم.
آیا اطلاعات جعبه سیاه به طور کامل منتشر خواهد شد یا صرفا در گزارش ایران برای ایکائو به آن اشاره گزارا خواهیم دید؟
طرف ایرانی باید اطلاعات جعبه سیاه رو علنی کنه و متعاقبا بیشک این اطلاعات بخشی از گزارش نهایی هم خواهد بود. مطابق مقررات ایکائو، ایران به عنوان مسئول تحقیقات فنی باید طی یک سال از وقوع سانحه هوایی یعنی تا 8 ژانویه آینده گزارش نهاییش رو ارائه بده و اگه زمان کافی نباشه دست کم گزارش مقدماتی رو منتشر کنه.
سازمان هواپیمایی کشور ایران تاکنون دو گزارش مقدماتی منتشر کرده و به ویژه گزارش دوم هدف انتقادهای فراوان قرار گرفته. آیا میتونیم مطمئن بشیم گزارش نهایی به تمام سوالات پاسخ قانع کننده ارائه بده؟ و اگر نه چه کار میتوان کرد؟
باید بگم ما هم از محتوای آخرین گزارش مقدماتی ایران تعجب کردیم، اما کاملا محتمله که با اتکا به یافته‌های جدید گزارش نهایی به شیوهی کاملا متفاوت شرایط سانحه پرواز 752 رو توضیح بده. همزمان با تحقیقات فنی ایران، کارشناسان سازمان هوانوردی اوکراین هم مشغول تحقیقند و اگر از دید اونا گزارش نهایی ایران قانع کننده نباشه، کنوانسیون شیکاگو به اونا اجازه میده ملاحظات خودشون رو برای همتایان ایرانی اعلام کنن. اون وقت طرف ایرانی یا بر اساس این ملاحظات گزارش خودش رو تغییر میده یا این ملاحظات رو نادیده میگیره. اما در این صورت ملاحظات اوکراین زمینه گزارش ایران میشه. هماهنگی گزارش نهایی کار آسونی نیست، اما فکر میکنم بتونیم به طور سازنده این کار رو به نتیجه برسونیم. هدف از گزارش ایران نه تنها روشن کردن شرایط سانحه پرواز 752 بلکه ارتقای امنیت پروازهای بین المللیه و اصرار خواهیم کرد که ایران به طور قانع کننده به هر دو موضوع بپردازد.
آیا تهران به کیف گفته چه گام‌های مشخصی برای تضمین امنیت پرواز برداشته و یا مصمم برداره؟ آیا کیف از سرگیری پروازها به ایران را در دستور کار خود دارد؟
امنیت پرواز در آسمان ایران از محورهای بررسی شورای حکام ایکائو بود و پس از ارائه گزارش نهایی ایران، پیشنهادهای این کشور برای ارتقای امنیت پروازهای بین‌المللی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. فعلا در این رابطه اظهار نظر نمی‌کنم. منتظریم شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن بشه. حتی اگر بپذیریم خطای انسانی دلیل این فاجعه بوده، باید بدونیم چطور ممکنه این خطا رخ داده باشه. چه نواقصی در سیستم هوانوردی ایران وجود داره؟ انتظار داریم پاسخهای ایران شفاف باشه و تنها پس از دریافت این اطلاعات میتونیم درباره از سرگیری پرواز به این کشور تصمیم بگیریم.
چطور میتونیم برای انجام تحقیقات به کشوری اعتماد کنیم که از ابتدا سعی کرده بود حقیقت را کتمان کنه و مانع تحقیقات مستقل بشه؟
اعتماد بسیار مهمه، اما صرفا میتونیم در چارچوب مقررات حقوقی موجود عمل کنیم. طبق کنوانسیون شیکاگو، کشوری که سانحه هوایی در اونجا رخ داده مسئول تحقیقاته و صرفا با تصمیم سیاسی این کشور میتونیم تحقیقات رو به کشور دیگری بسپریم.
اوکراین نمیخواد مبتکر اصلاحات مقررات موجوده ایکائو بشه؟
ما مدام به مسائل تقویت امنیت پرواز و بهبود تعاملات نهادهای زیربط اعضای ایکائو میپردازیم. آخرین ابتکارهایمون نتیجه تجربیاتی بود که از روند تحلیل جعبه سیاه پرواز 752 به دست آوردیم. هنوز زود جزئیات رو شرح بدیم، اما واقعا این روند مسائلی رو نمایان کرد که نیاز حل بشه و مسلما در این باره در ایکائو گفتگو خواهیم کرد.
با این حجم مسائل تحقیقات فنی، انجام تحقیقات شفاف جنایی از اینم پیچیده‌تر به نظر میرسه.
ایران مسئول تحقیقات جناییه، اما همزمان اوکراین تحقیقات در این زمینه رو دنبال میکنه. دو مسیر پیش پای ماست، یکی ارسال استعلام و انتظار پاسخ اون و دیگری تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین‌المللی که راه بسیار کارآمدتری برای دستیابی به حقیقته. ما بارها به ایران پیشنهاد دادیم کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل بدیم و اونا گفتن این گزینه رو بررسی میکنن. تعاملات ما بی مشکل نیست. طرف ایرانی اصرار داره مسائل مرتبط با سیستم پدافند هوایی این کشور از موضوعات محرمانه است. اما از دید ما تقاضای جامعه برای روشن شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارجحیت داره و ضروریه در این موضوع حساس به مصالحه برسیم.
آیا اوکراین احتمال سرنگونی عمدی این هواپیما را بررسی میکنه؟
در روند تحقیقات همه احتمالات مورد بررسی قرار میگیره. شک ندارم احتمال عمدی بودن اقدام ایران نیز از محورهای بازرسی است. اما از اونجا که اطلاعات مربوط به تحقیقات جاری جنایی محرمانه است، وزارت خارجه از یافته‌های اونا مطلع نیست.
اما شما میدونید هیئت بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران سفر کردند به چه شواهدی دست یافتند؟ آیا آنها تونستند تمام قطعات لاشه هواپیما و صندلی ها را پیدا کنند؟ آیا ایران به شما توضیح داد به چه دلیل محوطه این سانحه را با بولدوزر پاکسازی کرده بود؟
هیئت تحقیقاتیمون در ایران مشکلات متعددی داشت. اونا نتونستن به گونه ای رضایت بخش از محوطه بازدید کنند. تمام قطعات لاشه هواپیما پیدا نشد و تنها اتفاقی چند صندلی رو پیدا کردند. به رغم این مسائل امیدوارم تحقیقات فنی و جنایی که ایران عهده داره اونه مطابق معیارهای بین‌المللی به نتیجه برسه.
چرا آن روز پرواز لغو نشد؟ خطوط هوایی اوکراین نمیدونه ساعت قبل ایران حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق انجام داده بود.
ایران هیچ هشداری به خلبانها و یا خطوط هوایی نداده بود، بلکه ما رو مطلع کرد حتی روشن شدن موتور هواپیما نیازمند تایید ستاد پدافند هوایی این کشوره. یکی از سوالهای اصلیمون از ایران اینه که چرا هیچ اقدامی برای تضمین امنیت این پرواز در نظر نگرفتن؟
اکنون انتظار داریم آنها غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پرداخت کنند. اعلام شده که ایران قبول کرد مبلغ غرامت را در چارچوب تعهدات بین المللی خود بپردازد. اما برخلاف اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه که پایبند به کنوانسیون مونترال هستند، کنوانسیونی که از جمله مبلغ غرامت را مطابق عرف بین المللی تعیین میکنه، ایران این کنوانسیون را امضا نکرده. پس استناد به تعهدات بین المللی ایران چه معنایی داره؟
نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ایران مطابق کنوانسیون های عمل کنه که عضوون نیست. اما دستاورد مهم دور اول مذاکرات این بود که ایران پذیرفت درباره رسیدگی به مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 مطابق کنوانسیون های شیکاگو و مونترال گفتگو کنیم. این رو بسیار امیدبخش میدونیم و برای پیشبرد مذاکرات دو جانبه همه تلاشمون رو میکنیم. در این حال اگه این مذاکرات به بنبست بخوره ناچار میشیم از مکانیزم‌های حقوقی دیگه استفاده کنیم. هنوز هیچ پیشنهادی برای مبلغ غرامت رد و بدل نشده. همونطور که همواره تاکید کردیم زمانی این مبلغ رو محاسبه خواهیم کرد که ایران جزئیات این فاجعه رو روشن کنه.
از دور دوم مذاکرات چه انتظاری دارین؟ وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد پیش از دور بعدی مذاکرات ایران باید درباره سرنگونی پرواز 752 گزارش کامل ارائه بده.
میخواییم خوشبین باشیم، اما از روال رسیدگی به سوانحی که پیشتر رخ داده بود میدونیم که سریع‌ترین نتیجه پس از 2 سال مذاکره به دست اومده و اگر نیاز به مراجعه به دادگاه بود این روند حداقل 5 سال طول میکشید. به همین دلیل مذاکرات رو ترجیح میدیم. 3 کارگروه متشکل از متخصصان سازمانهای هوانوردی، نظامیان ستادهای کل نیروهای مسلح، بازرسان جنایی و دادستانهای دو کشور تشکیل دادیم که طی دور دوم مذاکرات باید از نتایج تعاملات خود گزارش بدن. انتظار داریم طرف ایرانی پاسخ سوالهای متعددی که طی دور اول مطرح کردیم و ارائه بده. از جمله از اونا خواستیم اطلاعات افرادی که مظنون به دست داشتن در سرنگونی این هواپیما هستن و علنی کنن تا مطمئن شیم این افراد مقصرند و هیچ کس از بار مسئولیت فرار نکرده.
هنوز معلوم نیست روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به چه نتایجی رسیده. اما تا این مدت جمهوری اسلامی برای 10 معترض به سرنگونی این هواپیما حکم زندان صادر کرده. آیا سرنوشت این فاعلین در مذاکرات دو کشور مطرح شد؟
میتونم با اونا ابراز همدردی کنم، اما هیچ ابزار سیاسی یا حقوقی که اجازه بده ما به این موضوع بپردازیم در دست نداریم. میخوایم مذاکرات ما با ایران سیاسی نشه، بلکه بر یافتن پاسخ سوالاتی مشخص و روشن کردن اقداماتی که انجام دادن یا ندادن اون باعث سرنگونی هواپیمای ما شده بود متمرکز باشه.
با این گزارش منتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از من نوشین سید حسینی بدرود، برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.